سلام الله علیه، که ای روشن ضمیر پیر خردمند جناب یعقوب، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ که اشاره به اون آیه که وقتی پیراهن یوسف داشتن می آوردن، هنوز بچه ها به مصر به کنعان نرسیدن، ایشون به مردم شهر اینها اطرافیان گفت من بوی پیراهن یوسفم رو میشنوم، اگر بازم دوباره مرا مسخرم نکنید و مرا دست نندازی. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ و اینجا که همین دم دست بود بچه ها گمش کردن، و اینجا میرفتی پیداش میکردی میآوردی دیگه سب کردی و اون رفت و بعد حالا برو میگه از اونجا میشنوم. بله، یه پیر مردی داشتیم اون اوائل، سال اول ابتدایی اینا مدرسه میرفتیم و منزل هیئت قرآن بود، پیر مردای محل اینا جمع میشدن، پیر مرد خوشمزهی داشتیم، ایشون خودش که قرآن میخوند همینجور غلط قلوت میخوند میدن، دیگران که قرآن میخوندن باز تمام اشکالاتشون میگیره. بله، حالا اینجوری هست. الان جناب یوسف، حضرت یعقوب جان، شما این یوسف هم اینجا بچه ها بردن این کنار روستای محل کنعان، شهر کنعان، اینجا بازی بکنن گمش کردن و ندیدی، اما بوی پیراهنش رو از مصر میشنوی، چیه داستان؟ اینه که بگفت احوال ما برق جهان است. سعدی خیلی عجیبه، سعدی ماجرای میبینید سنگین کذایی را چجور به شعر کشونده. بگفت احوال ما برق جهان است. این برق، برق جهان یعنی برق جهنده. چطور میبینی در شب مثلا چیز تاریک هوا رعد و برق میکنه، یه برق که میجهد آدم راه رو پیدا میکنه، دوباره که برق از جهیدن و رد شده دوباره باز گم میکنه. فرمود بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. یک دم پیدا میشه، یک دم ناپیدا، که گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. این واقعیته. چرا؟ چون علم انسان کامل به خواست اوست. ازا شاء ان علمو علمو، ازا لم یشاء چی؟ لم یعلم. اونش هم هست. حالا درست روایت ازا شاهن علمو علمو رو فرمون، ازا لم یشا همینطور. و گفت احوال ما برق جهان هست. میگه بس چرا امام حسن نمیدونه؟ هیچی دست درد دانستن نبوده که اینجا این آب توش زهر نبات خورده. یه وقتی بخوان پیدا میکنه. اون داستان شطور پیغمبر اکرم رو آقا برها در درس مثال می آورده، که رفتن جایی اتراق کردن، در مسیر را قافله، بعد آقا سر شطورشون رو یه جایی بند دادن، بعد دیگه شطور بند این بند رو گرفته و رها شده و تو بیابون ها گمش کردن. بعد آقا فرمود شطور چی شده؟ گم شده. اصحاب گفتن بگردیم شطور رو پیدا کنیم. گشتن هرچه شطور نیافتن، برگشتن اومدن و یکی تو بین را غر زد که بابا این میگه مثلا ما علم همه عالم رو بلدیم و چه و فلان، هم اینقدر نمیدونه که این شطورش گم شده کجاست به ما بگه، ما بریم اونجا برش داریم بیاریم. اینا تا که آمدن آقا فرمون خود چی شده؟ شطور پیدا نکردیم. فرمون فلان جا سرش به یک مثلا بوته خاری چیزی گیر کرده، بید اونجا بیاریدش، که با این فرمایش دو تا جواب داد، یعنی هم غور اون آقا رو که فهمیدم تو و چی گفتی، همین که نه بخواییم بدونیم شطور ما کجا هست میدونیم، من تو نخواستیم، یا به نحوه طبیعی شطور گم شده و بیم پیداش کنیم دیگه. اینطور اون بنا نداره به این که بیان همه چیز رو در آن واحد همه رو بخواهن بدانن، ضرورتی نداره. ازا شاهن علمو علمو، نفس مکتفی اینجوریه. اون فرمایشات شیخ در شفا در نفس که خوندیم خیلی کمک میکنه در فهم این فرمایش، که آقا در تعلیقه این حدیث هم آوردن در اصول کافی باب نادرون فیه که ذکر الغیب، به اسنادی ان معمر ابن الخلاط قال سأل ابا الحسن علیه السلام رجل من اهل فارس، یک کسی از آقای امام کاظم پرسیده اگر اول حسن امام کاظم باشه، حالا باید راوی معمر ابن خلاف ظاهرا باید از امام کاظم باشه دیگه، اول حسن چون چند تا داریم باید از راه راوی شناخته کدوم آقایون است. از اهل فارس از ایشون سوال کرده، فقال له اتعلمون الغیب، شما غیب همه چی رو میدونید؟ و اینجا پس میشه امام باقر علیه السلام. فقال، این معمر گفته که فقال، قال ابو جعفر، آقا فرمود علیه السلام، یبسط لنا العلم فنعلم، گاهی علم بر ما پهن میشه ما میدونیم، و یبغض عنا فلا نعلم، گاهی هم قبض میشه نمیدونیم. اینا برگشت مون به ارادهشون، گاهی میخواهیم میدونیم، نمیخواهیم نمیدونیم. اینجا هم حضرت یعقوب فرمود بله اونجا دیگه نخواستیم، بله خب بچه گم شده، خب گم شده، اه ما هم میشینیم مثل شما گریه میکنیم، و واقعا هم گریه میکنه. بعد از واقعا تو که حالا علمشو داری چرا گریه میکنه؟ خب برو پیداشون بیار دیگه، دیگه بر اساس ولایتشون میفهم میدونن که نمیخوام، نمیخوام بدونم و من میخوام غصه شو بخورم فقط. بعد به کمال هم میرسه، هم غصه برای خودشون کار میرسه، هم برای حضرت یعقوب یوسف کار رسیده، هم برای زلیخا کار رسیده، هم برای عزیز مصر کار رسیده، هم برای زندونی ها کار رسیده، هم برای برادرها کار رسیده. خب حالا حضرت یعقوب الان میفهمه، خب میدونم بچه اونجا فلونجا تو چای میرم میارم، فردا دوباره بچه ها نقشه دیگری که میخواستن بکشن دیگه این دفعه چه نقشه نمیکشیدن، این دفعه که میگشتن و نکرد این کار. چه کاریه؟ این آدم خیال میکنه هر چی رو بخواد بدونه کار بهتر میشه، اتفاقا خیلی از چیزا ندونه بهتر، یعنی کار بدتر میشه. حالا اینجا هم حضرت یعقوب، خب الان دوایتون میدم، میدونم کجاست، من خودم بلدم، میرم بچه‌ام پیدا میکنم. میرفت و میآورد، برادرها دیگه این دفعه نقشه قتل و قطعی میکشیدن، دیگه نمیگذاشتن اصلا زنده بمون، و هیچی رها شده، خب بشه، بچه رو یه دی نامردی کردن و بردن گمش کردن، خب باشه، چیه چی کار کنیم؟ هیچی، من که از خدا بالاتر نیستم، هر چی بخواد بکنه بکنه. و به همین مناسبت عالم طبیعت رو جهان گویند، اصطلاح خیلی خوشیه که یک پارچه حرکت و متحرکه. اینو بر میگرده آقا به اون فارسی زبانان قدمای ما مثل فهلویون امثال اونا، که ظاهرن لفظ جهان باید یه لفظ فهلوی سره اصیل باشه، که اینها خیلی حالا چقدر مردان قوی بودن که اسم عالم طبیعت رو گذاشتن جهان. جهان یک پارچه در جهیدنه، در حرکت. اینا گویا توجه به حرکت جوهریش داشتن، که و حرکت و متحرک در اینجا یکی هستن، یعنی جهان یک حرکت است، یک حرکته، تعدد حرکت جوهری اون یک حرکت جوهری، چون اگه تعدد حرکت جوهری داشته باشیم جهان از هم گسیخته میشه، این یه حرکت جوهری جدا، اون یه حرکت جوهری جدا، بعد خب این چه میدونه که اون میخواد کجا بره، اون چه میدونه این میخواد کجا بره. نه خیر، جهان یک حرکت جوهری است. اینا والا خیلی مختنم آقا، یک عبارت ولو فارسیه اما عبارت خیلی مختنمه. این برمیگرده به وحدت صنع نظام هستی. حالا چطور آفتابش حرکت جوهری، زمین حرکت جوهری، همه چی در حرکت جوهری، از کجا میفهمن که باید این جور هماهنگ بگردن؟ ولی از هماهنگیشون، اتحادشون، اینها زیر سر این که اصلا مجموعه عالم رو نمیگیم یک جهان، جهان یعنی جهیدن، این جهش حرکت یک حرکت بیشم نیست. ما در نظام هستی طبیعت تعدد حرکت هم نداریم، حرکت هم یکیه. خیلی حرفه، خیلی حرفه، اصلا حرکت یه حرکت بیشتر نداره، یک جهشه و اون جهش جوهریست، و یک پارچه همه مجموعه همه این یکی هست. اینه که با هم دیگر این جور متحدن که جو حرکت جوهری باشه و عالم هیچ در هم نریزه، نظم او، نظام او، برنامه او، ریخت او، همه سر جاش هم محفوظ باشه، که متحرک و حرکت در اینجا یکی هستن. توجه داشته باشید که اون بحثی رو که مشاه میگه در حرکت 6 تا چیز میخوایم، متحرک غیر از حرکت است، اینها مال اون فرمایشاتشونه که داره حرکت در اعراض رو جدا میکنن. و حال این که کسی که قائل به جهان بودن عالم است، قائل به یک حرکت جوهری تام است، دیگه حرکت متحرک دوتا نیستن که. اون مجبوره که چون حرکت جوهری رو نپذیرفته، متحرک رو با حرکت از هم جدا کنه. ما که مجبور نیستیم، نه تنها مجبور نیستیم بلکه ای بریم، اصلا حرکت متحرکی حقیقتا نه یک جهانی است، یعنی عالم طبیعت عالمی است که دارد حرکت میکند. نه، از عالم طبیعت یعنی حرکت، یه حرکت، یعنی جهان یک حرکت است. چنان که در توحید مفضل آمده است که دانایان یونان عالم را قسموس میگفتند، یعنی یک پارچه زینت و زیبایی. همون اینا خیلی حرفا، هرچی قدیم تر میری آقا میبینی حرفا اصیل میشه. اونها اون یونانیان قدیم اسم عالم رو گذاشتن قسموس، یعنی اصلا زینت تمام، هیچ اصلا سراسر آراسته شده. همونی که قرآن انا زینا السماء الدنیا به مسابی و جعلنا فیها نمیدونم انهارن و جبال و چه همه را، همه تزیینی، اصلا عالم یک پارچه تزیین محضه. ولذا این زینت بودن نظام هستی به زبان یونان را قرآن هم با انا زینا او را تاییدش فرمود. همینطور که می فرمود از عالم تزیین شده یه الهی است. اینه که می فرمود نشأه طبیعت منصه ظهور حقه. منصه اون اتاق عروس رو میگن. قبل از اینکه عروس داماد برن تو اتاق، معموله میرن یه اتاقی رو براشون میاراین که با زینت و با خوشی و اینا باشه، که وقتی وارد میشن دیگه همه چیز ترتمیز مرتب باشه. اینو میگم منصه، منصه عروس. اینجا منصه هست، یعنی محل ظهور جلوه های عروسه. اینجا هم عالم نظام هستی منصه حقه، یا تعبیرات آیان در عرفان هر شیئی از اشیاء رو منصه میدونن، بعد مجموعه اشیاء عالم رو به نحوه واحد اگر ترسیم کنی میگی منصه حقه، اگر به صورت تک تک هم ترسیم بکنی میگی منصات حق. اینا همه محل آرایش حق متعاله که اینجور چهره خودش رو آراست. اون قصیده دیوان، قصیده چیاها، قصیده صحراویه، صحراویه ها، بله، گر نه کارت دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خیش رو آراستی؟ و چرا اینقدر قید و فرد دادی؟ بالاخره نمیبینی تمام مردم شبان روز اینجور دارن نشأه طبیعت رو غارت میکنن، با سیر نمیشه. خب چی تونه این جمع کنه، اون بگیره، اینجا بره، اینجا چه کنه، خودش رو بیاراید، جسم خودش رو، بدن خودش رو، حموم بره، ترتمیز بشه، شونه کنه، چه خبرتون چیه؟ میگه آقا گرنه کارت دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خیش را آراستی؟ اینطور. و اگر طبیعت نباشد حرکت تحقق نمییابد. این دیگه اگر یه اگر تقریبا فرضیه دیگه، وگرنه اصلا طبیعت یعنی حرکت. خب طبیعت نباشه حرکتی، حرکت نداریم که. زیرا که مفارقات برتر از آنند که حرکت بدونها نسبت داده شود، که این حرکت البته حرکت استکمالیه، معلومه. و اون که در صحف عرفانی گویند که عالم مطلقا از حرکت حبی به وجود آمده است، به معنایی است که بحث اون در پیشه. این که الان میگیم این حرکت عالم یعنی مجموعه نظام هستی طبیعت، یعنی یک حرکت، یعنی یک حرکت جوهری استکمالی، وگرنه حرکت به معنای تجدد امثال و حرکت حبی ما فوق این مرتبه یه. خب بعد این که در بعدنم میگیم لو لم توجد طبیعه لم تتحقق الحركه، که جناب متعلق سبزواری بر تعلیق اسفار فرمود که اگر طبیعت نباشه حرکت تحقق پیدا نمی کنه. از المجرد و که مفارقات نوریه باشن، اجل و من انتستند الحرکه اله، اونا شأنشون بالاتر از اینه که حرکت به اونها استناد پیدا کنه که فرمودن. و به تعبیر رائج روز مدار جهان آن فان بر شدن است. اصلا جهان یعنی یک شدن، در حال شده، هی این این میشه اون میشه اون میشه شدنه، که هر دم صورتی و پدیده ای از قوه به فعل میرسه، که البته در حرکت جوهری هم خروج شیء از قوه به فعل بر او صادقه، که روی همین حساب میگیم مثلا عالم طبیعت حرکت است، یعنی دم به دم داره از قوه به فعلیت میرسه. بعد بعدا میگیم فعلیت محضه نشأه طبیعت به اینه که دم به دم از ماده داره مجرد میشه، به سوی مجرد میره، نه اینکه مدار جهان بر بودن است. از اون بودن اینجوری نداره، اصلا بود او حرکت اوست، بود او حرکت اوست. الان این عبارت یه آدم رو گرفتار نکنه که مثلا پس معناش این عالم طبیعت بود نداره، بودن نداره. چرا؟ اصلا بودن او همون حرکت اوست، به یک تعبیری وجود سیال است، نه اینکه یک وجودی است که حرکت میکند. نه، اگه این باشه دیگه جوهر نیست. حرکت جوهری هم مربوط به وجوده، نه مربوط به ماهیت، بگرنه ماهیت که من حیثیه لیست الهی، اون نه متحرک است نه ساکن، اون نه جوهر است نه عرض. الماهیت من حیثیه لا جوهرون ولا عرضون، بخواستم نه نه متحرک نه جوهر نه عرضه. بله، الماهیت ازا وجدت فی الخارج لا فی موضوع جوهرون، که اگر برای ماهیت که مقولات عشق باشه جوهر و نهت مقوله عرض می سازیم، این معلوم میشه باید به لحاظ وجود او این جوهر عرضه. الان میگیم این سنگ جوهر است، نه یعنی ماهیت من حیثیهش جوهره، ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، نه، چون این ماهیتش در خارج یافت شد نه در موضوعی میگیم جوهره. پس جوهریت او اگرچه به عنوان مثلا مقوله و ماهیته، اما ماهیتش در کنف وجودشه، نه اصالت وجود که رهانه میکنه. و روی این حساب نمیتونیم بگیم نشأه طبیعت پس بود ندارد، بود داره، اما بودن او یعنی همه حرکت او. خب اینا رو الان نظر شریفتون باشه، بعد از اینها الان ابتدا عرض کنم کتلها، که اگر واقعا میفرمایید عالم طبیعت اصلا جهان یعنی شدن، شدن یعنی حرکت جوهری، پس اجازه میدید بگیم که عالم طبیعت وجودی است که حرکت جوهری عارض اوست؟ نه، عالم بر بودن نیست، بر شدنه. بر بودن نیست یعنی وجود نداره؟ یعنی معدوم است؟ نه. خب وجود است؟ بله. پس اجازه میدید بگیم وجود متحرک است؟ نه. چون بگی وجودی که متحرک است، باز هم آمدی موضوع و متحرک و حرکت اینا رو از هم تفکیک کردی. خب اینا نظرتون باشه. پس میفرماید از عالم طبیعت یعنی حرکت، یعنی حرکت بله، وجودم داره بله، وجود یعنی چی؟ یعنی همون خود حرکت، اصلا حرکت جوهریش یعنی وجود اون، نه یعنی وجودی است که حرکت دارد، بلکه اصلا وجود او یعنی حرکت. خب پس از یه طرف فرمودی وجود مسابقه با حق، آقا جان که نه، اون اصلا چیکار میکنی؟ در رساله اعتقادیشون همین اولین عبارت اعتقادی که داره، اعتقاد من این است که وجود حق است و وجود صمد است. خب وجود که حقه، مسابقه با حقه، پس حرکت جوهری نشأه طبیعت هم یعنی شدن. به یک تعبیر نمیگی حرکت جوهری در نشأه طبیعت یعنی وجود عالم ماده‌ای که دارای حرکت جوهری است، که حالا دارای حرکت عرضی هم هست من جمله جوهری، نه، اصلا حرکت جوهری یعنی وجود مادی. پس وجود این حرکته، وجود جوهری این حرکته، پس از اون ور بفهم وجود مسابقه با حقه، پس یعنی خدا حرکت جوهری است. درست؟ حرف روشنه. وجود صمدی حرکت جوهری است. این تو چون اگه بخوای وجود بگیری یا حرکت جوهری رو بر او عارض کنی، پس باز جوهر نشد، میشه؟ پس شما این حرکت جوهری میخوای روی چی بار کنی؟ اگه بخوای روی ماهیت طبیعت من حیثیه یه حرکت رو بار کنی، حرکت ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، لا متحرکه ولا ساکنه، لا جوهر ولا عرض، هیچ چی نیست. پس نمی‌فرمایید که جوهر، میگیم جوهرم در صورتی میگیم خارجی درخت جوهر است که ماهیت درخت چون در خارجی یافت شد، بدون موضوع یافت شد، میگیم جوهره. پس درسته در مقوله، برای همینه که بحث ماهیت در فلسفه بحث استدرادی نشد، جز شد از شؤون بحث فلسفی، و با اینکه موضوع بحث فلسفه وجود به ما و وجود. پس شما چرا اینقدر بحث مقولات عشق کردی؟ مقولات عشق هم مربوط به ماهیاته، میگیم ماهیت جوهری یا ماهیت اعراض، که این مقولات عشق زیر سر ماهیت. اونجا در مقام جواب میگه آن، نه اینکه ماهیت منهی سوهیه به تحلیل ذهنی، ماهیت منهی سوهیه به تحلیل ذهنی نه وجود، نه معدوم، نه ساکن، نه متحرک، نه جوهر، نه از تو الهیات تو مرحله اولای اول الهیات مگه نگفتن؟ مرحله اولا مربوط به کلیات مباحث وجود بود دیگه. اونجا گفتن که اگه بخوایی ماهیت منهی سوهیه رو تصورش کنی، اون لیست الهیه، میشه فقط یک تصور ذهنی. بر همین مبنا بود که مرحوم آخون اشکال کرد به کسانی که قائل شدن علت نیازمندی ممکنات به اصطلاح علت، ایشون گرفته امکان را، امکان ماهوی که مشا گرفته، آخون اشکال کرد که امکان ماهوی مربوط به ذات ماهیت در حیث تحلیل ذهنی است، شما دین در خارج بگیری، بعد ولذا کشون به امکان فقری. این زیر سر همین بحثه، ولذا ماهیت من حیثوهیه که اصلا نداریم، ماهیت من حیثوهیه من لا موجوده ولا در خارج اصلا وجود نداره، فقط ذهن او رو یک نحوه خودش تحلیل می کند. خب پس ماهیت برمیگرده در خارج، ظهور وجوده، درسته؟ ظهور وجوده. اون وقت الان برمیگردیم در قضیه حرکت جوهری، میگیم جهان بر شدن است نه بر بودن، شدن است. خب از یک کسی بپرس جهان شدن هست، حرکت جوهری است، موجود مگه نیست؟ چرا وجود چی؟ خود هم حرکت جوهری عین وجوده. اگر عین وجود است، خب میفرمایید که وجود مساوی با حقه، که پس حرکت جوهری عین حق یک. بعد میفرمایید حرکت جوهری حرکت تدریجی از قوه به فعل است، حرکت جوهری از قوه به فعل، پس عین وجود شد. وجود هم که مساوی با حقه، پس حرکت جوهری عین وجود حق است. و حال این که حرکت جوهری یعنی از قوه به فعل رفتن، پس در حق متعال قوه و فعله، میشه ترکیبه، میشه ذات حق مرکبه از قوه و فعل. این از اون کتلهای سنگین. حالا اجازه بفرمایید الان یه عبارت دنبال کنید. خب مدار جهان آن فان بر شدن است که هر دم صورتی و پدیده ای از قوه به فعل میرسد، نه اینکه مدار جهان بر بودن باشد، بدین معنا که هر فعلیت ثابت بدون شدن باشه راه نداره. پس روی این حساب فعلیت ثابت بی شدن، پس اجازه نمیدید با در نشأه طبیعت وجود را ثابت بگیریم که وجود به ما و وجود در حال شدن نباشه. از اون جاهای خیلی سخت حل میشه بعدن، فرموش دارن این را، این که فرمود اگه کسی حرکت جوهری را حل کند، توحید صمدی قرآنی بر او پیاده میشه، وگرنه پیاده نمیشه، چون بازم سر از وحدت عددی در میاره. خب اینجا الان بگیم آقا شما الان میفرمایید که چیه؟ هر فعلیت ثابت بدون شدن باشد ای راه نداره، هر فعلیت ثابت. پس ما اصلا در نشأه طبیعت فعلیت ثابت نداریم، این آب موجود است یا نی، این خاک موجود یا نه، این زمین، این انسان، این بقر، این قنا، اینا موجود هستن یا نه، وجود دارن یا نه. خب ما بگیم وجودشون ثابت، یه فعلیت ثابت، میگه نه، از ما فعلیت ثابت نداریم اینجا. از یه طرف بگیم اینا موجود نیستن، معدومن، که راه نداره، اگر معدوم است پس چطور حرکت جوهری است؟ اگر نه وجود داره و معدوم نیست، خب چرا وجود ثابت نباشه؟ این که اصلا ما ثابت نداریم. بله اینطور. نظر ما از قید تعبیر فوق به رائج این است که گفتیم به تعبیر رائج روز، این است که در تعبیر یاد شده بودن را اصطلاحی به معنی موندن و سکون به کار بردن، اگر اصطلاح است در اصطلاح مشاهه نیست، وگرنه هر شدن بودن است و به عبارت دیگر بودن در قبال شدن نیست. منتها اینجا یک بودنی هست که بودنش عین حرکته. پس اونا که میگن جهان بر شدن است نه بر بودن، نه به این معناست که اصلا جهان بود نداره، عالم طبیعت اشیا اینا بود نیستن، معدومه، معدوم بودن رو نمیخواد بگه، میخواد بگه اصلا وجودن اما وجودشون عین حرکته. اینطوری منتها وجود عین حرکت است، عرض کردم اونها براشون اشکال وارد نمیشه، اونایی که تعبیر رایج میکنن میگن اصلا بود نشأه طبیعت یعنی حرکت جوهری. ما که میگیم وجود مساوی با حق است، اگر قرار باشه که اصلا وجود عالم طبیعت یعنی عین حرکت جوهری، و حال این که حرکت جوهری سیر استکمالی است، سیر تکمیلی هم نبود که بگیم خب اشکال نداره حرکت تکمیلی رو به حق تعالی اسناد بدیم، اما سیر استکمالی از قوه به فعل، اون وقت اون مشکل سنگین پیش میاد و انشالله حل میشه. کتاب پر حرفه، از همین اول وارد شده حرفا شروع شده. و به عبارت دیگر بودن در قبال شدن نیست، بلکه هر دو قابل جمع با همان. ولیکن حق این است که شدن اصطلاحی در حرکت یعنی تجدد اتصالی است. اینو والا حرکت یعنی چه؟ یعنی تجدد اتصالی. خب اگر تجدد هست باید اتصال چیکی؟ اگه اتصال پس تجدد یعنی چه؟ این دو تا کلمه هر دو تا انشاءالله باز در پیش داریم. و بودن اصطلاحی در سکون است. کیف کن در بیان مدار مذکور و سر آن کلمه اولیا در پیش است که لولت تضاد ما صح حدوث الحادثات التي بسبب الاستهالات الباعثه للاستعدادات، که باید همین کشمکش باشه. اصلا مدار جهان طبیعت چون بر حرکت جوهری هست، این همه دارن به کمال میرسن، استعداد پیدا میکنن. وگرنه اگه این تضاد نبود، اگر تضاد نبود صحیح نبود حدوث حادثاتی که به سبب استحالات باعث استعداد میشه. باز عبارت دیگر ولولت تضاد لما صح الکون والفساد، که الان خیلی الان مرحوم آخوند در این عبارتشون با اونا تسامح کرده که اگه تضاد نباشه کون و فساد نیست. کون و فساد به اصطلاح مشا اگه بیاید اینجا میگید حرکت جوهری، دیگه یک کمی اونا دفعی گرفتن اینجا تدریجی. و لولا الکون و فساد ما امکن وجود اشخاص غیر متناهیه. پس اگر تضاد نباشه کون و فساد نیست، اگر کون و فساد نباشه خب نمیشه که وجود اشخاص غیر متناهی باشن. که پس چرا اینقدر هی از این افراد انسان این همه هی میان تموم نمیشه، و همه افراد انواع دیگر هم اینطور. این معلوم زیر سر حرکت جوهریه. این حرکت جوهری الان اینجا اومده به لفظ تضاد. چرا؟ انشاءالله برز میرسونیم. اصلا در حرکت جوهری یه جمع متضادین عجیبیه، ثابت سیاری، وجود صمدی عین حرکت. این تضاد انشاءالله بعد میرسیم. الان ذهن به تضاد مثل سواد و بیاض با هم دیگر متضادن اینا نره. این تضاد میره اصلا تو متن ذات، اصلا ذاتن عالم طبیعت یعنی متضاد. متضاد یعنی چه؟ که عین حرکت جوهری است. اگر کون و فساد نباشه امکان وجود اشخاص غیر متناهی نیست. وللتی اشرف و منها، باز امکان چیزی که اشرف از این اشخاص باشه هم نیست که وحیان نفوس الغیر غیر المتناهیت الحیوانیه، که اصلا اینا باز نمیشه. اشخاص غیر متناهیان، نفوس حیوانی هم غیر متناهیان. وللتی هی اشرف من القبیلتین، باز نه تنها اون اشخاص جماد نبات حیوان اینا غیر متناهی، نبات غیر متناهی حیوان، بلکه از این دو تا قبیل بالاتر شریفتر. اگر تضاد نبود این شریفتر از دو قبیلتین، دو قبیله که وحیان نفوس و غیر المتناهیت و نطقیه هم نبود، نفس ناطقه انسانی هم پدید نمیان. اینا همه حرکت جوهریه. اینی که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، ای به اون معناست. مرحوم آخون داره او روش رو پیاده میکنه. کون و فساد رو آخون خودشون مبدع حرکت جوهری است، میفهمه داره چی میگه. این کون و فساد مشایی نیست، این همین است که دم به دم با حرکت جوهری شی در حال شدنه، هی آن فان منتها این شدنش عین تضاده. چطور انشاءالله برز میرسه؟ یا عبارت داره ولولا تضاد ما صح دوام الفیض من المبدع الجواب. اگه تضاد نباشه، یعنی حرکت جوهری نباشه، اصلا فیض از جود حق متعال جواد حق معنا نداره. ولا وقف الجود، اصلا جود وای میسته، توقف میکنه. ولا تعطل العالم العنصری عن قبول الحیات التي بها يحصل المقصود. از عالم عنصری معطل میشه، معطل هم که میدونیم اصلا لا تعطیل فی الالبریه. اونم این الفاظ را فرمودن ای به اندازه که ما بفهمیم فرمودن، نه اینکه یا دائم الفضل الالبریه جدا که و ما امرنا الا واحده باید باشه. اینا دیگه به فراخور فهم و ادراک ما، را تازه این مقدارم بر ما حرف زدن الان همینم هم میخوایم بپذیریم، هی استیاش دارم میگن آقا یعنی چه؟ آقا من میشه دائما خدا همینجور تفضل کنه؟ پس شما میگید زمین و آسمون اینا یک روز نبودند و بود شدن، یعنی نبود ندارن؟ بهش میگه آقا علت دوام عالم بود و هست. ای بابا این که نمیشه که، این زیر سر این که خب بهش باید بگن یا دائم الفضل علل بریه. از این بعد هم میگه بله یه زلزله میاد در دوخت تمام عالم هم از بین میره و این خب چه این فرمایشات میفرمایید؟ این دیگه مجبورم باش بگم بگن یا دائم الفضل علل بری، وگرنه این اسماء الله اسماء فعلیه است، همینجور اونطوری که اسماء الله باید به مطابق ذات حق پیاده بشه دیگه به بهترین لفظ پیاده شده اینا هست. دیگه غیر از این چیکار کنم با ما؟ این که اگه حرکت جوهری نباشه اصلا عالم عنصری تعطل پیدا میکنه، معطل، معطل امر عدمی است، امر وجودی نیست. در بند 19 دفتر دل آمده است دو آن هیچ چیزی نیست یکسان، چون حرکت جوهری دیگه ز اجرام و ز ارکان و ز انسان. این همین است که الان عبارت جناب آخوند بود که اگر کون و فساد یعنی حرکت جوهری نباشه وجود اشخاص غیر متناهی نمیشه، وجود نفوس غیر متناهی حیوانی نمیشه، وجود نفوس انسانی غیر متناهی هم نمیشه، که ز اجرام و ز ارکان و ز انسان نبود. جهان از این جهت نامش جهان است که اندر قبض و بست بی امان است، که هیچ سکوت نداره، سکون به اون معنا. دمادم در جهیدن هست آری، که یک آنش نمی باشد قراری. این طوری خب گلبان قرار شد که تفسره را به عنوان گلبان اسبوزاری کنند دیگه، کرنه و الان تفسرت ها گلبان. در عبارت مذکور که جهان مدار جهان آن فآن بر شدن است نبر بودن، ناظر به گفتار هگل آلمانی هستی. خب حرف خوشی هم زده. حالا اگر هگل از خودش در آورده که ممنونش، خوب زحمت کشیده. اگر از جاهای دیگر گرفته حرفشو نزده، ولی اینم فرمایشی. هگل مال کی اخیریه؟ مال چند صد سال میشه؟ نزدیک میدید. هگل معاصر فیخته و شیلنگ بوده است و با هر دو رفاقت داشت و قائل بود که وجود واحد است و بله شلینگ و شلینگ خوندم شلینگ و مدار جهان بودن نیست بلکه شدنه. حرف خوبیه. علاوه این حالا وجود واحد است، حرفه اون عرضی که تازه به عرض سندی، وجود واحده، یعنی قائل به وحدت وجودم بود یک، قائل به حرکت جوهری هم بود دو. وجود واحد است، وجود واحد، در این حال جهان عین شدنم هست. این است که اون مشکلی که عرض کردم او پیش میاد. از یک طرف هم وجود واحده، دیگه نمیتونه به یک وجود عالم طبیعت، یک وجود عالم عقل، یک وجود عالم خدا جدا. اون یکی ثابت، اینا متحرک، یا اون دوتا ثابت، این متحرک، این نه. وجود واحده و در این حال مدار عالم بر شدنم هست. بالاخره خیلی حرف زده با این تیکه عبارت. در کلمه 209 کتاب هزار یک کلمه نقل کردیم که هگل در این وجود واحد است موافقه و بران مادیسه، چرا درست خوندم؟ و در این که مدار جهان بودن نیست بلکه شدن است، ها پس از دیگران گرفته. خب خوبه، بالاخره قبولش هم کرده، خوبه که اونم با هراکلیتوس همرأی است. و در این که هستی حقیقتی است معقول، پیرو به افلاطون. و در باب وجود و عدم، قوه و فعل، فاعل و غایت، و این که هستی مطلق همون غایت الغایات است و صورت صور و عقل عقول است، پیرو به ارسطو. و مانند اپینوزا وحدت وجودی است، یا بله اسپینوزا وحدت وجودی است. خیلی چند جمله، خیلی حرف داره که الحمدلله حالا با حکمت متعالیه همه اینها حله. عنایت فرمایید که حکمت متعالیه جمع کرده بین تمام عقاید، تمام مذاهب. افسوس که الان داره به فراموشی سپرده میشه. این بحث‌های جدیدی گفتمانی هم که الان پیش آوردن، متاسفانه آقا نگاه بفرمایید، صاف باز رفتن روایش مشایگری رو دارن تقویت میکنن، حکمت متعالیه توش ظهور نداره. گلبرگ، گلبرگ چی بود آقا؟ فایده. قرار شد فایده رو گلبرگ بگیم. در اثنای گشت این چمن، سخن از تضاد به میون آمده است. از نگارنده رساله‌ای در این موضوع اعنی تضاد به رشته نوشته در آمده است که حائز مطالب بسیار مفید است. نکته 948 کتاب هزار یک نکته چند سطری از اون رساله است که در اینجا به نقل آن به لحاظ مزید آگاهی به مسئله تضاد اکتفا می‌کنی. که رساله تضاد گویا یکی دو سال قبل می‌فرمودن داریم تنظیمش بکنیم، حالا دیگه یادم نبود از محضرشون سوال کنیم که تنظیم شده نشده، ولی ایده اگه بشه چاپ میشه. شیخ رئیس در فصل هفتم فن دوم طبیعیات شفا نقل کرده است که تضاد مبدع فیض وجود و جود است. و نیز در فصل ششم مقاله سوم الهیات شفا که در بحث تقابل است، در ما به مزاده اولا اشارتی نموده است، اونجا که گفته است و اما القدما فقومون جعلو هازد تقابل من الادم والملکه و جعلوها المزادت الاولا. این هستم که محشیان شفا در بیان مزاده اولا که تضاد سبب فیض وجود است بیاناتی مفید دارند، که اینا برمیگرده به همون روح حرکت جوهری، که اصلا حرکت جوهری تضاد اولای نشأه طبیعته. مولا صدرا در فصل چهارم موقف هشتم الهیات اسفار گوید لولا تضاد ما صح حدوث الحادثات، که تازه خوندیم. و در فصل پنجم موقف یاد شده گوید لولا تضاد لما صح الکون والفساد، و نیز لولت تضاد ما صح دوام الفیض من المبدع الجواد، که خوندیم اینها را. خب این فرمایش این آقایانه که تضاد هست. حتی تا میریم یواش یواش بحث تضاد کشیده میشه به تقابل اسماء حق متعال، اسماء جلالی و جمالی متقابل همان، در این حالی که متقابل همان عین همان، یا باستو یا قابض، یا هادیو یا مزد. اونجا بیفرمان که هرچه وجود غیر متناهی میشه، یعنی چون وجود غیر متناهی هست ولذا تمام متضادها همه رو جمع کرده. چون دیگه مثل اونا که نمیتونیم سنوی بشیم برای این زد یک خدای جدا، برای اون زد یک خدای جدا، که راه نداره دیگه. و عارفان فرمودند که اسماء حق تعالی جمالی است که جنت مظهر آن است و جلالی است که نار مظهر آنه. بله، همه تفسیر برمیگرده به خود تفسیر جان خدا هست. این بهشت و جهنم و خوب و بد و اینایی که الله هست میبینی، اما در این حال همه هم از دایره وجود در رفته نیستن. کافرش، مؤمنش، خوبش، بدش، دزدش و بی دزدی، مثلا همه ما تو این دایره نظام وجودن در نمیرن، همه اینجا هم هستن، سرشون هم جمع هم شده و خیلی خوب، همه هم خوب به کار خودشون مشغولن. لذا در دار آخرت به جنت و نار قسمت شده است و شؤون حق اقتضای هدایت و زلالت دارد. بله، از هیچ کس گله نیست، شؤون حقه، اقتضای اینو داره. بالاخره یه ده گمراهن یه ده خوبن، اقتضای پیغمبر و ابو سفیان رو داره، اقتضای شیطان و آدم رو داره، نمیشه بی این. ولذا تا خلقت آدم پیش آمده حرف از جناب شیطان هم هست، باید باشه، برداشتنی نیست. هدایت به ذات و زلالت بالعرض، ای از او فرمایشاته که حالا اونجا هم که می فرمایید که یا هادی و یا مضل، یا هادی هست به ذات، یا مضل نیست، به ذات نیست، بالعرضه، بالعرضه. اون وقت اون اشکالات با جواب تا که پس اسماء عارضی چطور در حق متعال راه پیدا میکنه. بله، پس سنگین میشه دیگه. حال از مزاده اولای در آدم و شیطان و از بحث تضاد مطلقن در نور و ظلمت و خیر و شر و سعادت و شقاوت و نکاح ساری در اشیا و لطف و قهر و وجود و عدم، و از این گونه مسائل تدبر بفرمایید که هیچی از توحید در نره. حتی وجود مقابل عدم است، عدم مقابل وجود است، هم از شؤون وجود صمدی است. چون که از چون وجود صمدی است، وجود و عدم با هم دیگر تنافی پیدا کردن، وگرنه چه تنافی؟ بله، چون وجود صمد است، آدم و شیطان همراهن، گل و خار با همن، بهشت و جهنم با همن، خیر و شر با همن، سعادت و شقاوت با همن. بعد نکاح ساری در اشیا، تمام اشیا نکاح دارن، نکاح ساری، اصلا نکاح زیر سر وجود صمدی است. این تزویج که وجود و ماهیت با هم مرکب میشن، وجود و عدم با هم تقابل دارن، حالا تقابلشون یا به نحو تناقض یا به نحو تضاد، هر چه که هست که تناقضه. بعد اینجا در بین اشیا اینجا سیاهی و سفیدی متقابلن، آب و آتش با هم نمیسازن و و و هر چه که میبینی، چه اون جایی که میسازن چه اون جایی که نمیسازن، اینا مطلقا چون وجود صمد است این طوریه. وگرنه اگر وجود وحدت عددی بود این حرفو پیش نمی آمد، وحدت عددی بود راحت می شود، حضرت آدم می رفت خودش جدا و شیطان می رفت خودش جدا، با هم کاری نداشتن با هم. بله، چه خوشه. گفت که خوشحالم از دردم که دردم هم از توست، چه این که درمانم از توست، این طوریست دیگه. ولذا از دردم خوشحالی میکنه. خب فرمایشات خیلی پیش میاد، انشاءالله کتاب در پیش داریم میرسیم. چمن دوم از دشت اول، از اینجا داریم شروع میکنیم که میبینیم حرکت خیلی، حالا اون حرکت جوهری که عرض کردیم اون به اون صورت الان برای ما از جنبه ظاهری مشهود نیست، اما یه سری حرکاتی در عالم مشهود ما هست. اول اینا رو یه بررسی بکنیم. یک جهش و جنبش مشهود همه ماست که حرکت استداری وضعی شبان روزی است و میبینیم که بسیاری از حیوانات نیز از اون آگاهی دارن. بله، می گاو رو فرستادن صحرا برای چریدن، نزدیک های اذان مغرب شده داره بر میگرده. چرا؟ چون میگه به حرکت اولای وضعی داره هوا شب میشه. بله، شب میشه، روز میشه. بله، روز که شده دوباره باز پا میشه داره میره، چون میدونه حرکت وضعی شبان روزی و اونم ادراک میکنه. خواه این حرکت شبان روزی از زمین باشه که به حرکت وضعی زمینه، و خواه از کرات و خواه از هر دو. حالا بگیم آقا هم زمین در حرکت وضعی، هم کرات در حرکت وضعی خودشونن، منتها الان اینجا که یه چیزی بیشتر باعث میشه ما این شبان روز ادراک کنیم، بیشتر الان به گردن حرکت وضعی زمینه. به هر حال هر جور هست یا هر دو، که اینا دیگه مربوطی به اون درس هیئت میشه انشاءالله جمعه. انسان با آلات رصدی و محاسبات فلکی پی برده است که همه اجرام الوی و سفلی به حرکت استداری وضعی در حرکت هم بدیهی است که مفهوم رائج زمان، اعنی زمان عام تدریجی تاریخی، از این حرکت است که زمان مقدار این حرکته. او در فلسفه میخونی که زمان از مقدار حرکت انتظام میشه. زمان به معنای کم متصل غیر قافر، کمی متصلی که هیچ قرار نداره، این مربوط میشه به مقدار حرکت. این مقدار حرکت هم حرکت اولای معدل النهار با تمام مدارات موازی او و همه مجموعه عالمی که بالای سر ما هستن به حرکت اولای از مغرب به از مشرق به مغرب، این میشه الان اون حرکت اولا. این به این اعتبار، حالا یا واقعا حرکت اولا مربوط به زمین هست، حرکت وضعیش که از مغرب به طرف مشرق ما خیال میکنیم بالایی ها از مشرق به مغرب میرن، یا نه در متن واقعی هم واقعا بالایی ها دارای حرکت هم که هستن. به هر حال به هر نحویه زمان از اینجا انتظام میشه. خب پس یک حرکت به نام حرکت اولا پیدا کردیم که این هم الان منشأ چقدر خیرات شده و این همه خیراتی که الان روز داریم، مردم سر کار برن، شب استراحت، نشست، برخورد، شب نشینی ها، موجودات دیگر، حیوانات فلان، اینا همه از برکت این یک حرکته. حرکت اصلا کلا برکته. این یکی. خب یکمی زودتر پیش بریم که جلو خیلی حرف داره. چمن سوم از دشت اول و دیگر حرکت نقلی که حرکت انتقالی انسان و حیوان مثلا از جایی به جایی نیز روشن است. این حرکت هم یه نوع حرکت و نیاز به اقامه دلیل و برهان ندارد و میدانیم که این حرکت فرع بر احتیاجه. حالا چرا از اینجا پا میشه میریم اونجا؟ هی میره مغازه، میاد خونه، میره مزرعه، میاد خونه، میره مثلا فرض بازار فلان، تحصیل، اینا. برای این چون احتیاج داره، وگرنه اگه محتاج نبود این حرکت نقلی پیدا نمیشه. پس انسان و حیوان متحرک به انسان و حیوان متحرک به اراده از این حرکت انتقالی به دنبال تحصیل اون چیزی هن که فاقد آنن و به این حرکت خواسته خود را تحصیل می کنند و واجد آن می شوند. این هم از برکات این حرکت. حالا با این که حرکت جا به جایی اینجا و اونجاست، اما این حرکتی است که مردم شبان روز دارن این همه احتیاجات خودشون رو برآورده می کنند. این هم از برکات این حرکت. پوشیده نیست که حرکت انتقالی به وجهی شامل حرکت استداری وضعی نیست می شود و قاعده ی حرکت تکاملی فرع بر احتیاج است. در حرکت استداری وضعی باید جاری باشد فتدبر که پس اگر حرکت استداری کل مجموعه عالم جسمانی هم در کار، اونا معلومه که محتاجن داره حرکت میکنه. آفتاب چرا میگردید؟ زمین چرا حرکت استداری داره؟ تمام ستاره ها چرا حرکت دارن؟ معلومه که محتاجن داره حرکت میکنن. که این بحث رو تو معرفت نفس نمیدونم درسه چیشون بود کجا بود اونجا داشتیم که حرکت فرع بر احتیاجه. این حرکت استکمالی اینه. فتدبر حرکت انتقالی را حرکت عینی میگویند. تفصیل بحث از حرکت عینی و حرکت وضعی و بیان فرق هر یک از دیگری در پیشه که اینا الان ابتدایی را میخواییم موارد حرکت ها رو شناسایی کنیم، ببینیم فعلا چه حرکت هایی در نشأه طبیعت میتونیم پیدا کنیم. یکی اون حرکت استداری بود، یکی هم این حرکت به اصطلاح انتقالی از جایی به جایی. خب دیگه انشاءالله.